بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در اولین مورد خمس بود. عرض شد که اولین مورد خمس عبارت است از غنایم دارالحرب، اون چه که لشکر اسلام در جنگ با کفار و پیروزی بر کفار به دست آورده ان، از اسقال و از فرض کنه لوازم و تجهیزات، تمام اینها مال لشکره. ولی بعد از خروج خمس، اولین جایی که مورد خمس است همینه که گفتیم غنیمت را هم بسیاری از بزرگان تفسیر کردند به همان غنایم دارالحرب، یعنی چیزی که نتیجه پیروزی جنگ مسلمین بر کفار میشه. منتها صحبت در این بود در جلسات قبل که آیا زمین هم، زمینی که مسلمین از کفار میگیرند، مثل اینکه خیبر و فدک را گرفتند، یا در جنگ های دیگر اراضی مثلا ساسانیان، ایران و روم را لشکر اسلام گرفتن، آیا این اراضی هم خمسش باید استثناء بشه و مال خدا و رسول و ذوالقرباس، یا اراضی دیگه مورد تخمیس قرار نمیگیره؟ دیدیم که در گرچه مشهور قائل شدند مقتضای اطلاق آیه شریفه، اما در قبال مشهور بعضی از متأخرین و منهم صاحب حدائق فرمود اراضی مفتوحت و انوطن ملک همه مسلمین از زمان جنگ الى یوم القیامه است و در اراضی دیگه خمس نیست. و دیدیم استاد میلانی خواست بگه ثمره‌ای در این بحث نیست، برای اینکه اراضی را ائمه تا ظهور امام زمان اجل الله فرجه الشریف تحلیل کردن برای شیعه، از جایی دیگه برای این بحث نیست. ولی دیروز به عرض رسندم که خیر، باز هم ثمره ثابته، ولو اینکه برای شیعه تحلیل شده باشه. خب حالا از این بحث بگذریم. سه قید امروز مرحوم سید اضافه می کنند. می گویند این که ما میگیم خمس غنایم دارالحرب برای امام معصوم و سادات، این خمس بعد از سه استثناست. استثنای اول معونه ای که برای این مال و غنیمت بکار گرفته شده، خرجی که برای این مال به دست و حاصل شده، این خرج استثناء میشه. خب در جنگ ایران و عراق دیدیم بالاخره مقدار زیادی از تانک‌ها و تجهیزات عراقی ها را در فتح طریق القدس و همچنین فتح خرمشهر و بالاخره در این متاسفانه جنگ هایی که خدا لعنت کنه استعمارگران را بین دو کشور اسلامی به کار گرفتن، حالا البته نمیخوایم گرچه مرحوم امام فرمود جنگ اسلام و کفره، حالا اگر فرض کردیم به راستی جنگ اسلام و کفر بود، اون تجهیزات فراوان میخواد منتقل بشه به تهران و بعد بین مقاتلین تقسیم بشه. آیا این تجهیزات وقتی میخواد برسه به محضر امام یا رسول یا بالاخره امیر حقیقی، این مستلزم پاره ای از خرج هاست، از قبیل هم کردن و بعد کرایه دادن برای هم، یا در زمان سابق آوردن شتر و اسب ها را به مدینه و امثال اینها. این خرج ها هم باید از اون مجموع استثناء بشه. بعد از استثناء شدن اون چه باقی مون تخمیز میشه، یک خمسش مال امام و سادات و چهار خمس بعد از خرج برای مقاتلینه. خب در جنگ های سابقا گاهی خرج اصلا زیاد بود، یعنی چون اونچه غنیمت به دست می آمد کم بود. فرض کنید در جنگ بدر چقدر مگر غنیمت دست مسلمان ها رسید؟ گاهی مقدار خرج غنیمت تا رسوندن به مدینه و محل تقسیم، این برابر هم میشد با کل غنایم که نمیارزید که حتی نقل کنند به مدینه. حالا به هر حال میگیم این که گفتیم خمس غنایم از کنم برای امام معصوم و ذریه پیغمبره، این خمس پس از اخراج معونه ایست که قرای قنائم تا رسندن به محل تقسیم صرف میشه. خب این یک. دومین مستثنا عبارت هست از پول یا معونه، امری که امام معصوم و صاحب اماره برای مصلحتی به شخصی میده. اگر باز اموری خرجی و مقداری از غنایم بر اساس مصلحت امیر که امام معصوم یا پیامبر به کسی داد، اون مقدار نیز مستثناست. سومین چیزی که باز قبل الخمس باید اخراج بشه عبارت است از صفایا، یعنی بعضی از اموری که خود امام معصوم یا رسول خدا برای خودش برمی‌داره و استثناء می‌کنه، اینها نیز متعلق خمس نیست و یک پنجم اینها به گم سادات ذوی القربا نمیرسه. حالا مثلا در جنگ از کنم زنان را اسیر کردند و دارن میارن، تو این زنهای اسیر یک زن زیبا و خوشگلی است که جهاد در او جمع، امیر این را برای خودش انتخاب میکنه، این دیگه نه مقاتلین در او حقی دارن و نه خمس این مال برای ذوی القربا و ساداته. پس سه چیز استثناء شده. حالا ما در تک تک این سه چیز صحبت کنیم. گفتیم اول معونه ایست و خرجی است که برای آوردن غنایم به مدینه یا به محل امام یا نه به محل تقسیم غنایم. حالا هر جا که بنا هست غنایم جمع بشه در یه نقطه بیارن و در اون نقطه بعد تقسیم بشه. خب این خرج ها اول از اصل غنایم خارج میشه، بعد از خارج شدن یک خمسش مال امام و ذوی ذریه است و چهار خمسش مال مقاتلینه. مرحوم محقق در شرایع این استثناء را گفته، به تبع ایشون جواهر نیز قائل به این استثناء شده، اما در قبال بعض از بزرگان مثل شهیدان فرمودن خیر، معونه از خمس دیگه خارج نمیشه، همون اول اون چه غنایم حاصل شده در جنگ یک پنجمش برای خدا و رسول و ذی القربا و یتاما و مساکینه، بعدن اگر خرجی واقع میشه تمام این مخارج از چهار خمس باقی مونده و بالاخره از سهم مقاتلین این معونه باید خارج بشه. چرا؟ فرمودن برای اینکه قرآن مجید فرموده وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، همه غنایم یک پنجمش برای خدا و رسول، بنابراین اون چه که هواه العسکر لشکر اسلام به دست آورده‌اند از کفار، به همه اینها غنایم صادقه. آیه شریف هم میگه مجموع غنایم یک پنجمش برای خدا و رسوله. درست. بر این اساس اخذن به اطلاق آیه شریفه فرمودن که پس مخارجی که برای حمل غنیمت به محل تقسیم غنایم حاصل می شود، یا مخارجی که برای جمع کردن غنایم به دست میاد، این مخارج دخلی به حق خمس نداره. پس نظر این بزرگان اخذن به اطلاق آیه اون شد، لیکن دیگران من جمله محقق و صاحب جواهر و به اکثر متأخرین فرمودن خیر، خمس بعد المعونه است. خب دلیل قول مشهور و متأخرین که شرایع من تبع باشه دو چیزه. اول قانون عدل و انصاف. آخه فرض بر اینه که اینها اونچه هواه العسکر، اونچه لشکر اسلام به دست آورده است که نام او غنیمته، خب من له القرن فعلیه القرن، چطور شد که منافع یک پنجم برای اصحاب خمس باشه اما مخارج برای اصحاب خمس نباشه؟ آخه بنا هست این همه مسئله کنم که غنایمی که به دست آورده شده مثلا 100 میلیون تومان قیمت این مخال این غنایم، 10 میلیون تومان خرج داره تا این غنایم برسه به محل تقسیم. بیایم بگیم که آقا به این 10 میلیون تومان را فقط مقاتلین تحمل کنند، ولی اصحاب خمس مقدار 20 میلیون تومان خودشون را بگیرن، اون وقت به بیچاره های غنیمین که 80 میلیون تومان میخواد برسه 70 میلیون تومان برسه، حالا این خرج همه از مقاتلین خارج بشه ولی اصحاب خمس این را نپردازند، انصاف اینه که این برخلاف قانون عدل و انصافه. چطور شد که اصحاب خمس باید یک پنجم غنایم را ببرند اما متحمل مخارج نشوند؟ این خلاف قانون عدل و اساس من له الغنم فعلیه الغرم. همونطور که غنیمت مال اصحاب خمسه، باید خرج هم برای اصحاب خمس ثابت باشه. میگیم پس آیه شریفه چی میگه؟ آیه شریفه که مطلقا میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ، میگه معلومه که این آیه از این حیث در مقام اطلاق نیست. در حقیقت دنبال این نیست که خرج را هم باید استثناء کرد یا نکرد. این آیه در مقام آن است که اون چه که بنا هست به دست مقاتلین برسه، بدانن که یک پنجمش باید خارج بشه. اما نه معناش این است که دیگه خرج و غیر خرج هم نباید استثناء بشه، بلکه اصلا میتوان گفت غنیمت پس از خرج صادقه. همونطوری که یک تاجری اگر میگیم غنیمت میبره از کسبش، یعنی بعد از تحمل مخارج اگر چیزی باقی مون به اون میگن غنیمت و استفاده. در غنیمت و دارالحرب هم به اون شیئی غنیمت میگن میگوییم که پس از خرج باقی بمانه، نه اونی را که قبل الخرج است. پس اصلا صدق غنیمت به ما بعد الخرج و ما بعد المعونه میشه. بنابراین تمسک به آیه علاوه که برخلاف ظهور صدق غنیمت است، برخلاف عدل و انصاف هم هست. ربما یتمسک برای اینکه خمس بعد الخرج و بعد المعونه است، تمسک میشه به ادله‌ای که بعداً خواهد آمد که فرمودن الخمس بعد المعونه. در تعداد زیادی از روایات وارد شده که مقدار خمس و وجوب خمس بعد از خرج و بعد از معونه. خب اگر بعد از معونه بود، یکی از معونه ها هم همین مخارجی است که برای حمل ما حواه الاسکر الى مکان تقسیم. خود در جنگ های ساسانیان وقتی که جنگ کردند و طاق کسرا را گرفتند و اون همه وسائل آوردن و آوردن از اونجا تا مدینه و بعد تقسیم کردن اینها در مدینه مستلزم خرج بود. میگیم دلیلی که فرموده الخمس بعد المعونه، این مخص به فرض اینکه آیه اطلاق داشته باشه مخصص آیشه. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لِلَّهِ خُمْسُهُ، اما به دلیل اینکه الخمس بعد المعونه از اطلاق آیه صرف نظر کنیم. بعضی به این هم تمسک کردن، اما مرحوم حکیم و غیر حکیم فرمودن که این کلمه و این روایات که الخمس و بعد المعونه فرموده، این معونه هاییست که برای تحصیل غنیمت به کار گرفته میشه. میگیم کاسبی که میخواد استفاده بکنه و از من استفاده اش باید معون خمس بره، این کاسب باید بره تهران جنس بخره، پس یک تحمل خرجی میکنه برای رفتن به تهران، بعد تحمل خرجی میکنه در تهران تاکسی بگیره از این بازار به اون بازار، اون هم با توجه اینکه در طرح ترافیک نباشه. اگر طرح ترافیک بود باید مبلغ بیشتری بپردازه، بعد علاوه بر او بالاخره مسافرخانه باید بگیره، علاوه بر او بعد که خرید باید انبارداری بده، کرایه هم بده الا ما شاء الله، تا بنجام کرایه مغازه بده. اون وقت بعد از این که مقدار خرج ها را مستثنا کرد، چیزی اگر براش باقی مون میشه غنیمت و فائده. پس میگیم الخمس و بعد المعونه درسته، اما اون معونه هایی که قبل از تحصیل غنیمت حاصل میشه، اون معونه ها را باید استثنا کرد و از باقی مونده خمس داد. اما در جنگ بعد از غلبه مسلمان ها بر اصحاب بدر، دیگه آوردن اون جزیات و کفار به مدینه، این معونه های بعد الغنیمه است. حدیث الخمس و بعد المعونه مخصوص به معونه هایی است که قبل از تحصیل فائده به کار گرفته میشه و خرج میشه. اما در جنگ معونه هایی که شما گفتید بعد ما حواه الاسکر، بعد اینکه لشکر پیروز شد و تجهیزات کفار را جمع کرد، حالا که میخواد بیاره به مدینه، این معونه است که بعد الغنیمه حاصل شده. لذا گفتن دلیل الخمس و بعد المعونه شامل غنایم دارالحرب نمیشه. اما در قبال این مرحوم استاد خویی میگوید چرا این هم معونه قبل الفائده است؟ چرا؟ برای اینکه مقاتلین چه وقت به نتیجه میرسن و چه وقت مالک مال میشند و با خوشحالی میگرن میبرن پیش در بچه‌شون، معلومه اون بعد از اینکه جنگ به آخر رسید و غنایم دارالحرب جمع شد و همه را مثلا به مدینه آوردن و رسول گرامی یا امام اونها را بین مقاتلین تقسیم کرد، حالت مالک ما اخذهو شده، اونی که در مقام تقسیم به مقاتل رسیده، یک اسبی، یک الاغی، چهار تا نمیدانم لباسی، شمشیری، اینها الان نصیب مقاتلین شده و بعد بر میداره دیمی بره پیش زن بچهش. پس خرج های قبل از قبیل جمع کردن اسلحه و تجهیزات از میدان جنگ، بعد آوردن به مدینه، تو راه رای و چراندن اسب و گاو و غیر زالک و امثال اینها، اینها همه به منزله معونه قبل الغنیمه است، نه مؤونه بعد الغنیمه. خب این یک توجیه و استثنایی است لا بأس به. پس بگیم حدیث الخمس بعد المؤونه هم شامل ما نحن فی نیز می شود، خوال عرض میکنیم. بله آفرین. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرماد به این که اگر ما قائل شدیم که خمس به نحو اشاعه هست یا لااقل به نحو کلی فعل معینه، خب بسیار فوس، پس خرج مال همه مال مشاعه یا خرج مال این مجموعه است که یک پنجمش مال امام معصومه. اما اگر قائل شدیم که خمس از قبیل حق نه از قبیل جزء مشاع یا از قبیل کلی فی المعینه، دیگه حق که معونه بر نمیداره، بنابراین پس دیگه معونه متعلق به ماله نه متعلق به حقه. روشن آقایون؟ یه توضیح کوچیکی بدم. ما در بحث زکات در سال قبل خوندیم که سهم زکات در مجموع خرمن یا سایر امور از چه سنخه؟ چند نظریه بود. یک نظریه این بود که از اول ان الله شرک فی اموال الاغنیاء مال الفقراء، اصلا فقرا شریکن، منتها شرکت به نحو یک دهم یا یک بیستم مال که اشاعه به نحو یک اوش یا یک نصف عشره. این یه نظریه بود. خب نظریه دوم این بود که خیلی که سید صاحب عربه انتخاب کرد، گفت که عشری که در خرمن زارع به دست میاد به حق فقراست یا نصف عشر در جایی که سقی به دلا باشه، این به منزله کلی فی المعینه مثل همون سائل من الصبره است. خب بازم درسته، اگر صبر خرجی داشت میگیم به همون نسبت خرج هم در سهم مشاع هست هم در کلی فی المعینه. اما یه نظریه دیگری هم در کار بود که سیدون الاستاد خویی و بعضی گفتن نه، در حقیقت سهم فقرا از قبیل حقی است که برگردن مالک بر همان و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، حق برگردنشون ثابته مثل حق الجنایه مثل حق الرهانه. خب همون طوری که در حق الرهانه مصارف مرهون بر عهده شخص مرتهنه، اینجا هم بگیم که آقا مسئله خمس یک حقی است که برگردن مخمس ثابته، پس مخمس که مقاتلینند باید تحمل خرج را کنند و حق را به صاحب حق برسانند. این هم یک مطلبی است و احتمالی است که تأیید کنه نظر شهیدان و امثال او را، شیخ هم در کتاب خلاف این را گفته. اما خدای حکیمتون جواب میده، میگه فرق نمی کنه، بالاخره حق را به زی حق رسوندن اگر مستلزم خرج بود، خب باید خود زی حق این خرج را متحمل بشه. حالا اگر بعض موارد استثناء شده اون جای خودش، و الا بالاخره این حق از زمانی که لشکر پیروز شد یک حقی به نام خمس در این ما هواه العسکر هست، بنابراین باید نسبت به ذی حق هم خمس استثناء بشه، خرج استثناء بشه.
اینجا خود مقاتلین آوردن اون ذی حق میتونه بگیم میخواستم نیاری، من خودم میامدم اونجا مثلا خمسمو میگرفتم.
مقاتلین با پول آوردن یا مجان آوردن؟ اگر فرض کردین که مقاتلین نبودن، دیگران رو بهشون گفتن آقا ما انقدر بهتون پول میدیم اینها رو بیارید به محل برسانید. بله. آمدیم به فرض دوم. پس این عرض اول درسته، همون تو که سید فرموده بعد از استثناء معونه درست. مطلب دوم میگه به این که اگر مصلحتی امام تشخیص داد و بخشی از ما هواه العسکر را صرف کرد، میگه و بعد اخراج ما جعله الامام علا فعل مصلحت من المصالح، الان میگن آقا اگه میخواد شما گندمت را جمع کنیم، نصف مثلا گندم یا ثلث گندمت مال ما باشه. خیلی خوب، حالا این یکی هم میان میگن آقا اگر ما خواسته باشیم این خود پاشو را از میدان جنگ جمع کنیم، مثلا ما امام مصلحت میدنه، میگه خیلی خوب یک پنجم یا یک چهارم این اموال برای جمع کنندگان باشه، یا برای یک مصلحت دیگری از مصالح از مال چی داره قرار بده. این چطوریه؟ آیا خمس بعد از این مقداره یا نه این از حق خمس استثناء نمیشه؟ باز میگه چرا استثناء میشه، درستم هست. برای اینکه بفرماش استاد خویی، اولا امام که فرض کلام در امام معصومه، امام که اولا بالمؤمنین من انفسهم، امام معصوم یا پیامبر مکرم اسلام مصلحت دیده که بخشی از اینکه غنایم را به شخصی به اساس مصلحتی بده، معلومه او به تمام معنا صاحب اختیاره. علاوه بر این که همان قانون عدلی که عرض کردیم به همچنین الخمس و بعد المعونه که گفتیم، اونم اقتضای این داره که بنابراین اگر خرجی از این سنخ اتفاق افتاد که پیامبر اکرم مصلحت دید بخشی از این مال را به افرادی به خاطر مصلحتی بده، بشه اون به جای خودش به قاس استثنایه. اما سومین چیزی که استثنا شده، الحمد لله.